مثلا از بخش کشاورزی سیستان خیلی خوشش آمده بود و از اشاره‌ام به رود هیرمند خیلی راضی بود. در مجموع در تمام صفحات این کتاب 400 صفحه‌ای یادداشت نوشته بود و کتاب پر از نوشته‌های او بود. یعنی هیچ صفحه‌ای نبود که در حاشیه‌اش چیزی نوشته نشده باشد. می‌خواهم بگویم حتی 1 سانتی‌متر از کتاب را هم آن نویسنده بزرگ سفید نگذاشته بود. بعد علاوه بر این نامه‌ای هم برای من فرستاد که نوشته بود نظریات من راجع به کتاب تو این است و چون زیاد بود و نمی‌توانستم جداگانه بنویسم و برایت بفرستم، اصل کتاب را برایت می‌فرستم. در عوض تو هم 1 نسخه دیگر از کتاب را برای من بفرست. در از اینکه جمالزاده میگفت این شخص یعنی یعقوب لیث این همه آدم کشته است، تو چطور آمده ای اسم این شخص را قهرمان گذاشته ای و جزو قهرمانان ایران آورده ای؟ او در آنجا این کار را کرده، اینجا چنان کرده و امثال این. جمالزاده قهرمان بودن یعقوب لیث را تا حدودی زیر سوال برده بود و بعد هم پرسیده بود که این مورخین چرا از این قبیل اشخاص تعریف میکنند و چرا بزرگ نمایی میکنند و چرا چنین مینویسند و امثال اینها. من نامه‌ای به عنوان جواب نوشتم. گفتم آقای جمالزاده، شما مطالبی برای من نوشته اید. شما مرا نقد میکنید. نقدتان به چه حسابی است و انتقادتان را از کجا میگویید؟ آیا غیر از این است که همه مطالبی را که رد میکنید و قبول ندارید از همین کتاب خوانده اید؟ اگر این مطالب در این کتاب و کتابهای دیگر نبود و بنده در مورد یعقوب لیث و قلعه سفید فارس چیزی نمی نوشتم و نمی گفتم که چطور فتح کرده و چقدر هم آدم کشته و از کتابهای دیگر آن را نقل نمی کردم و شما نمی خواندید، آقای جمالزاده در ژنو از کجا می فهمیدید که این شخص قهرمان کیست؟ اگر این مطالب در این کتاب نبود و آقای جمالزاده آن را نمی خواند، از کجا می فهمید که یعقوب لیث بد است یا خوب است و چطور است؟ شما در جایی گفته اید اینقدر پول مگر ممکن است باشد؟ اینقدر جنس مگر می شود که در یک قلعه باشد که 400 خر را بار کنند و به سیستان بفرستند؟ آیا غیر از این است که این مطالب باید در جایی باشد تا شما بخوانید و نقد کنید؟ بنابراین این همه ایرادی که به مورخین می گیرید و اشکال می کنید درست نیست، چون در عین حال همین مورخین بودند که این مطالب را نوشتند. حالا آنها در جایی سلطان و حاکمی را مدح و وصف کردند، چون باید نان می‌خوردند و زندگی می‌کردند. در این حال باید می‌نوشتند که یعقوب لیث چند صد تا انسان را هم کشت. خود من هم در آن زمان تا سالهای انقلاب مقالاتی که می نوشتم بیشتر صورت انتقادی داشت. نزدیک به 10 سال مقالاتی در روزنامه اطلاعات که اسم ستونش ستون انتقاد بود می نوشتم. روزهای پنجشنبه در آن ستون مقاله می نوشتم و انتقادی بود و مسائل اجتماعی زیادی را طرح می کردم. البته مطالب بد و زننده‌ای نمی نوشتم، ولی چیزی که می نوشتم انتقادی بود و اثر هم داشت. به عنوان مثال از جمله مقالاتی که نوشتم مقاله‌ای بود به عنوان صدهای آب صاف کن. حالا ممکن است کسی باور نکند که همین مقاله باعث ساخته شدن سد میناب شد. همان گونه که گفتم زیاد از موضوع دور و پرت نبودم. به عنوان مثال وقتی جریان محاکمه دکتر مصدق شروع شد، بدون اینکه طرفدار بیش از حد جبهه ملی و شخص دکتر مصدق باشند، همان روزها در مجله آسیای جوان سلسله مقالاتی را به قلم آوردم با عنوان نخست وزیرانی که با شاه در افتادند. این موضوع شامل صدراعظمای ایرانی می شد، از بوزرجمهر حکیم که با انوشیروان در افتاد و به زندان رفت تا نخست وزیرهای دوره‌های اخیر مانند قائم مقام فرهانی و امیرکبیر. شرحال این اشخاص را من همان زمان پی در پی می نوشتم. مدیر آسیای جوان شخصی بود به نام آقای علی حافظی که یزدی بود و انسان فهمیده‌ای هم بود. البته با احتیاط می نوشتم، ولی می نوشتم. مقصودم این است که از کار سیاست پرت نبودم، ولی طوری می نوشتم که حساسیت بیش از حد به وجود نیاید. تا اینکه بالاخره انقلاب شد و دانشگاه را بستند. البته دانشگاه با آن معنا برای استادها تعطیل نبود. بخشنامه کردند که به تحقیقات خودتان ادامه بدهید و ما تقریبا هر هفته جلساتی داشتیم. پرداخت حقوق من هم موکول به این بود که گزارش‌های لازم را در مورد تحقیقات من بدهیم و کارهایی را که می‌خواستند انجام داده باشیم. بعد هم که جنگ شروع شد. این جنگ یک واقعه تلخ در زندگی ما ایرانی‌ها بود. این که می‌گویند جنگ تحمیلی کاملا درست است. چون این جنگ واقعا بر ما تحمیل شد. به این معنا که عوامل سیاسی که در دنیا جمع شد در واقع این جنگ را بر ما تحمیل کرد. این جنگ کاملا ناخواسته بود. دلیل نداشت که ایران و عراق با هم بجنگند. دفاعی که مردم ایران در این جنگ کردند بسیار جانانه بود. من خودم گذارم به مناطق جنگی نیفتاد. دیگر پیر شده بودم و نمیتوانستم برمم جنگ کنم. ولی همان روزهای جنگ پسرم حمید سرباز بود و مرتب به جبهه میرفت. وقتی دانشگاه باز شد و دانشگاه ارومیه رشته ادبیات فارسی را دایر کرد، از من دعوت کردند که برای افتتاح با آنجا بروم و برای دانشجوها سخنرانی کنم. قبول کردم و رفتم و سخنرانی کردم. سخنرانیم در مورد یک غزل معروف حافظ بود. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، و قصدم ارتباط این شعر حافظ با ارس و از طرفی با کرمان بود، چیزی که به قول ایرج افشار آن را با چسب باید به هم چسباند. آنجا به استادها و دانشجوها گفتم که من برای افتتاح و تشریفات مربوط به این مسئله نیامدم، چون من کسی نیستم. دنبال مطرح کردن خودم و تبلیغاتم نیستم. من برای یک کار دیگر آمدم. پرسیدن چه کاری؟ گفتم شنیدم بین ارومیه و تبریز راهی ساخته شده است که از دریاچه ارومیه عبور می‌کند. من آمدم این جاده را ببینم، چون به نظر من این کار یکی از مهمترین کارهای عمرانی این مملکت است و چطور شده که این کار تا امروز نشده و در زمان جنگ شده است. به هر حال گذشت و من برگشتم تهران. از من پرسیدن چرا با این حمله های صدام از تهران نمی روید؟ نه، من تا حدودی مطیع تقدیر هستم. معتقدم هر چیزی که باید پیش بیاید پیش می آید. اگر قرار باشد بنای سر کسی بیاید، به هند هم برود آن بنا می آید و به عنوان مثال ماشینش در جاده چپ می شود و مرحوم می شود. اینجا خیلی دلم می خواهد حق به همسرم ادا شود. اولین چیزی که باید بگویم و شما هم باید بدانید این است که من آدم بزرگی نیستم. ولی ناپلئون گفته است هر مرد بزرگ زنی بزرگتر از خودش دارد. هر انسانی به هر تناسبی که بزرگ باشد لابد زنی بزرگتر از خودش دارد. یک زارع بزرگ لابد زنی دارد که زندگی او را اداره می کند. و اگر یک باغبان موفق است، زن باغبان از اون مهمتر یا بزرگتر است. بله، گفتم که ناپلئون گفته است هر مرد بزرگی زنی بزرگتر از خودش دارد. این سخن در مورد هر مرد موفقی مصداق دارد. خود من اگر 4-5 تا کتاب نوشتم و مورد لطف کسانی بودم، به خاطر این است که در همه آن سالهایی که با همسرم زندگی کردم، با خیال راحت زندگی کردم. حداقلش این بود که من میرفتم و به کرمانی از فکر میکردم و وقتی برمیگشتم شام و نهارم در منزل آماده بود تا بتوانم خاتون هفت قلعه یا کتابای دیگرم را بنویسم. خانومم مرحوم حبیبه حایری در مورد من نکته‌ای میگفت که عیبی ندارد شما هم بدانید. میدانید که عده‌ای میگویند حرفای تاریخی مبنای علمی ندارد. همسرم به من میگفت باستانی، اگر بنا باشد تو شبی بمیری باید شب یلدا بمیری، چون این شب طولانی است و شاید بتوانی جواب این حرفایی را که در مدت عمرت گفته ای پس بدهی. او همیشه این حرف را میزد و راست هم میگفت. زنی فهمیده، فاضل، مؤمن و هوشیار و قانع بود. مثل اغلب زنهای کرمانی بود. ما مدت طولانی با هم زندگی کردیم. او همه جا همراه من بود. وقتی گفتم که برای ادامه تحصیل و گرفتن دکتری میخواهم به تهران بروم، پذیرفت و گفت برو اقدام کن، اگر قبول شدی من هم میایم و آنجا زندگی میکنیم. وقتی در سال 1337 به تهران آمدم، حاضر شد به تهران بیاید و خانه‌ای در خیابان گرگان رهن کردیم و ایشان با دو فرزند کوچکی که داشتیم، یعنی حمید و حمیده، به تهران آمد. فروختن خانه کرمان را هم او به عهده گرفت و حاضر شد اجاره نشین باشد. به هر حال ما چند سالی در خانه خیابان گرگان بودیم، ولی آنجا نسبتاً برای ما کوچک بود. اتفاقاً یک روز یکی از دوستان به خانه ما آمد. وقتی دید کتابای من زیاد است و در اتاق جا نیست، گفت چرا اینطوری؟ فکری برای این کتابا بکن. جایی رو بخر که این کتابا تو اون جا بگیره. آن زمان مرغوب‌ترین زمین در تهران حدود 50,000 تومان بود. بالاخره چون حقوق من هم دو برابر شده بود و سنارسه شایی هم پس انداز کرده بودیم و چون گرفتاری دیگری نداشتیم و نمیخواستیم کارهای بی خود و بی جهت انجام بدهیم، به نتیجه توانستیم خانه خیابان گرگان را بخریم که سرمایه زندگی ما شد و بعد هم همان خانه به خانه شهرک غرب تبدیل شد. همسرم فرزندان من را با کمال علاقه تربیت کرد. او علاوه بر اینکه معلم بود، در خانه هم یک معلم واقعی بود. در عروسی هر دو فرزنده من توفیق حاصل کرد و تربیت او هم در دخترم حمیده مؤثر بود، هم در پسرم حمید. روی هم رفته زندگی ما دو نفر زندگی ناموفقی نبود، ولی سختی زندگی را نمیتوان انکار کرد. اگر دقت کنیم امروزه برخی از جنبه های زندگی سخت شده است، ولی در برخی از جنبه ها آسانتر شده. صدها جنبه از زندگی نسبت به گذشته آسانتر شده. روزی که من در سال 1316 از پاریس را افتادم و به سیجان رفتم، هنوز یادم هست. عصر را افتادیم. اولاغی را تملک بستیم و رویش را بار گذاشتیم. بعد سوار ایوان شدم و تا صبح لنگ جراندم و صبح تازه به سیجان رسیدم. یعنی 10 فرسخ راه را در 12 ساعت طی کردم. آن وقتا روز نمی شد این مسافت را طی کرد، چون گرم بود و شب هوا خنک می شد. همین مسیر را الان در 10 دقیقه طی می کند. حالا اگر قرار باشد این مسیر با هواپیما طی شود چطور می شود؟ رفتن همانو رسیدن همان. پس امکانات زندگی را تا حدودی آسان کرده است، ولی یک چیزهایی هم سخت شده. با این حال زندگی ما سخت نگذشت. به عنوان مثال همین ترافیکی که در تهران وجود دارد نمونه ای از سختی زندگی است که گاهی برای رفتن به جای آدم را ساعتها معطل می کند. چون این چیزهایی هم در زندگی وجود دارد که ناراحتی به وجود می آورد و تأثیر می گذارد. شما ممکن است آنها را دلیل سخت شدن زندگی بدانید، ولی من فکر نمی کنم مطلب مهم می باشد. باید توجه کنیم که درست است که جنبه های محدود و معدودی از زندگی سخت‌تر شده، ولی قسمت عمده زندگی آسان‌تر، ملایم‌تر و سازگارتر شده است. حالا شاید بپرسید که در این روزها من بیشتر به چه چیزی فکر می‌کنم؟ باید بگویم به هیچ چیز. و بعد لابد سوال می‌کنید فکر غالبی ندارید که ذهنتان را به خودش مشغول کرده باشد؟ خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت زندگی نامه شاعر تاریخ شادروان استاد باستانی پاریزی را شنیدید که امیدواریم لذت برده باشید. شما دوستان گرامی اگر میخواهید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار داشته باشید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو تهران مراجعه کنید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این زندگی، خدا نگهدار.
رفتی و از خاطرت رفت که چه خاطراتی داشتی، واسه فرداهای بار هم چه قرارا که نذاشتی. رفتی و رفت از خیالت که خیالت زندگیم بود، اگه اشتباهی کردم به خدا سادگی بود. تو قصه چه حقیقت، یکی بود یکی نبود، این جدایی های مبهم کار دنیای حسوده. آخر حکایت عشق نرسید کلاغ خونه، شده این پایان کهنه واسه دنیا. یه بهونه دلک مونده و روندم، شده بازی چه هر دست، دیگه باورش نمیشه که هنوزم هست و زنده. تو نموندی مونده یاده که برامون یادگاری، دارم از نفس میافتم از دلم خبر نداری. قصه چه حقیقت، یکی بود یکی نبود، این جدایی های مبهم کار دنیای حسوده. آخر حکایت عشق نرسید کلاغ خونه، شده این پایان کهنه واسه دنیا. یه بهونه
ورنشایی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
فرصت امروزمونم رو به آخره. واپس این دقیقه های امروزه و تا رسیدن فردا و دمیدن یه روز دیگه 7-8 دقیقه بیشتر نمونده. خدا رو شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که در این روز به هم ارزانی داشت، نعمتهایی که عاجزم از گفتنش تا چه برسه به شکر گفتنش، که به قول سعدی گر بر سر من زبان شود هر مویی، شکر یکی از هزار نتوانم گفت. خدا رو شکر که سلامت بودم و به امنیت زیستم، که نیازمند نبودم، دستم پیش کسی دراز نشد، که با همه اونا که دوستشون دارم بودم و بیم و حراسی به دلم نبود. اینا هر کدوم خیلی نعمته، که تازه مثل این هر دو هزار هزار تای دیگه هر لحظه با آدمه. نعم ریز و درشتی که حتی قابل احسان نیست. یکی از هزار شکر رو نمیتونم بگم، که تازه اون یکی هم غالبا فوت میشه که یادم میره، که ای بسا روز که میاد و میگذره و من در اون حتی یک مرتبه شکر نگفتم، بلکه به عکس ناسپاس بودم، تا یه گره کوچیک به کارم افتاده کلی ناشکری کردم. گاهی فکر میکنم خودم تاب و طاقت خودمو ندارم، که اگه دست من بود به کرات منو تنبیه کرده بود. این همه ناسپاسی و پاسخی میدادم تا داغی بشه و تو یاد بمونه که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. من با خودم بارها چنین معامله‌ای میکردم، اما خدا با من هرگز چنین نکرده تا امروز، که بد رفتم و بد کردم و بد گفتم اما او به روم نیاورده و گره از کار فرو بستم وا کرده بیون که خسارت از حد طاقت بیرون باشه یا به پرده دری و آبروریزی ختم میشه. من بارهای بار خودم و مستحق عقاب این چنین میدونستم، اما او تعالی با من این نکرد و منو رسوا پیش خلقش نخواسته. من اما با خلقش جز این رفتار میکنم، که به وقتش نه یه ذره کوتاه میام، نه میگذرم، نه دستی میگیرم، نه قدمی برمیدارم. خجالت میکشم، شرم دارم از او که همیشه حاضر و ناظره، سمیع بصیره. میگم و کلماتو از پی هم میارم، اما واقع اینه که حتی نسبت به حرفای خودم جاهلم. میگم و کلماتو از پی هم میچینم، اما کلمه است یه ظرف خالی از مظروف، گویی تهی از معنیه. میدونی چون حالا این وقت و موقع که خودم و میون دیروز و امروز وجدان میکنم، حالا که نشستم و حقیقتم رو وزن میکنم، ببینم توفیری نداشتم، نه پیش رفتم، نه فتحی داشتم، نه قدمی به جلو برداشتم، که در بهترین حالت امروزم این دیروز بوده، که اگه حتی انسان باشه هم خسارته، که همون پس رفتن و عقب افتادن، همون دورتر شدن، فروتر شدنه. فرصت امروز رو به آخره. یه برگ دیگه از تقویم عمر من داره ورق میخوره، یه روز دیگه داره میگذره، و با این گذشتن من هر روز دارم بیشتر از دیروز ساکن و ساکت‌تر پیرتر میشم. حالا آروم آروم خوفی تو خونه دلم رخ نمی کنه. حالا یواش یواش شبا که میفتم و چشم میبندم، هراسی در جانم دور میزنه که راست راستی عمرم داره تموم میشه، که میفهمم توانم کمتر شده، حال و جونم کمتره، ضعفم زیادتره. حالا شب وقتی پلک رو هم میذارم حس میکنم که مرگ چقدر نزدیکه. مرگ البته به پیری و جوانی ربطی نداره، که در هر حال به آدمی نزدیکه، ولی به حکم عقل سن و سال باهاش رابطه مستقیمی داره. اصلش آدم تا جوونه نگاهی اینچنین نداره، که درستش هم همینه، که جوون باید از حس زندگی لبریز باشه تا بتونه کاری کنه، زندگیشو بسازه. جوون نسبتش با مرگ، ربط و رابطهش با رفتن متفاوته، رابطه‌ای که هرچه بر سن آدم افزوده میشه شکل و جنسش تغییر میکنه. من حالا این دیگر بینی رو حس میکنم، حالا این عوض شدن نسبتم رو میفهمم، که حالا هر بار که پلک میبندم ترس تمام منو فرا میگیره که چیکار کنم. اگه هم امشب فرصتم مجالم سر برسه، اگه همین یه شب و وقت داشته باشم، باید عذر کدوم جرم رفته رو بخوام؟ اگه چشمی که میبندم دیگه وانشه، اگه روح رفته به کالبدم مراجعت نکنه؟ میترسم از مرگ، از مردن میترسم. دیشب در احوال قیامت میخوندم که روز محشر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میایسته، مردم گروه گروه به خدمتش میرسن. اون وقت او صلی الله از ایشان میپرسه از کدوم قومید و نام پیامبرتون چیه؟ نوشته بود که مسلمونا 3 دستن، که 2 گروه اونا وقتی خدمت نبی مکرم میرسن خودشونو مسلمون معرفی میکنن، اما هر چی سعی میکنن نام رسول خدا رو به خاطر نمیارن. پناه بر خدا، روزگار سختیه، دوره دشواری، دوره آخر الزمان، که گویی در و دیوار دعوت به کفر میکنه، که منیت آدمی جای همه چیز و همه کس رو میگیره، دوره‌ای که کلمه و کلام بیش از معنا میشه، لقلقه زبان میشه، ظرف خالی از مظروف، اینه که کاری از پیش نمیره و اثری نمیذاره، که کلمه از دل من بیرون میزنه که دلم تا فهم حقیقتش کلی فاصله داره، و خب طبعا وقتی از دلی این چنین بیرون بیاد اونجور نیست که آتش به دلی بزنه. گفتن که برخی از حضرات معصومین علیهم السلام، بعضی از بزرگان، سیرفیان، وقت نماز از خوف حق بر خود میلرزیدن و اشک چشمانشون بی اختیار جاری میشد. سوره حمد از خاص‌ترین سوره های قرآنه، سوره که خدا اونو میون خودش و بندش قسمت کرده. علما از رتبه و مرتبه این سوره و جای و جایگاه رفیعش بسیار گفتن و در شرحش صفحه ها نوشتن. انسان کلامی اون وقت من وقت نماز تند و سریع بی درک و دریافتی میخونم. تو شرح حال احوال بزرگی خوندم که از حراس دروغ گفتن به خدا مینالید و بر خود از بیم وقت گفتن ایاک